بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از نهادهای نظام قضایی اسلام دادستان هست. در باب مبنای مشروعیت دادستان و دادستانی در اسلام موضوع حسبه مطرح شد. به این مناسبت گفتیم ما در باب حسبه بحث قائم کرد. گفتیم این بحث در کتاب‌های فقهی شیعه کمتر مورد توجه واقع شده. جناب شهید اول رضوان الله علیه در کتاب دروس که قبلا اشاره کردم با کتاب‌های متعارف فقهی قبل و بعد خودش یک تفاوت‌هایی داره و یک سری نوآوری‌هایی جناب شهید داشتن در این کتاب که حالا بعضی از بزرگان خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه که ما با هم خیلی مأنوس و رفیق بودیم، ایشون خیلی به این کتاب دروس جناب شهید اول اعتقاد داشت و شاید این کتاب رو بهترین کتاب فقهی در تاریخ شیعه میدونست. به هر حال کتاب ارزشمندی است کتاب دروس جناب شهید اول رضوان الله علیه. ایشون تو این کتاب یک بابی تحت عنوان کتاب الحسبه داره، اما این باب رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم فقط به مسئله امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و اون هم خیلی مختصر، نه اونچنان مفصل، در حالی که بحث حسبه ابواب و عناوین متعددی رو شامل میشه. به هر حال دیروز اشاره کردیم که ایشون برای امر به معروف و نهی از منکر 6 تا شرط ذکر کرد. شهید اول: تکلیف، علم به جهت فعل، امکان تأثیر، انتفاع مفسده، اینکه معروف چیزی باشه که به زودی واقع بشه، منکر چیزی باشه که به زودی ترک بشه، و اینکه ظن به قیام غیر برای انجام این کار نباشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بحث امر به معروف و نهی از منکر پرداختن تو کتاب تحریر الوسیله. ایشون یعنی امام برای وجوب امر به معروف 4 تا شرط ذکر کردن. شرط تکلیف رو اصلا ذکر نکردن که ظاهراً این رو مفروض گرفتن، چون بدون شک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر متوجه کسی که مکلف نباشه نیست، بنابراین ذکر نکردنش لابد از این بابه که این مسلم بوده. یکی علم به جهت فعل، این رو حضرت امام مطرح کردن، البته با این تعبیر، حالا تعبیر شهید اول این است که العلم به جهت الفعل، اما جناب امام رضوان الله علیه خب این رو با یه تعبیر دیگری بیان کرد. ایشون فرمودن ان یعرف الامر او الناهی انما ترکه المکلف او ارتکبه معروف او منکر. آمر به معروف و ناهی از منکر بداند که آنچه که مکلف ترک کرده واقعا یه معروفی بوده یا آنچه که مرتکب شده واقعا یه منکری بوده. به همین دلیل فرمودن فلا یجب علی الجاهل بالمعروف والمنکر، اصلا امر به معروف و نهی از منکر بر کسی که اصلا نمیدونه چی منکره چی معروفه واجب نیست. بعد میفرمان این علم شرط وجوبه، مثل استطاعت که شرط وجوب حج و العلم شرط الوجوب کل استطاعت فی الحج. البته ذیل هر یک از این شرایط حضرت امام رضوان الله علیه مسائلی رو ذکر کردن که من دیگه به اونها نپرداختم و اشاره نکردم که مربوط به اون شرط هست. شرط دومی که حضرت امام مطرح کردن امکان تأثیره، که این در شرایطی که جناب شهید هم فرمود شرط سوم بود. امام همین رو مطرح کردن با این تعبیر: از شرط ثانی ان یجوز و یحتمل تأثیر الامر او النهی، این که این آمر یا ناهی تأثیر امر یا نهی خودش رو احتمال بده. فلو علم او اطمئن به عدمهی فلا یجب، اگر میداند یا اطمینان داره که اثری نخواهد داشت واجب نیست. که این همون شرط دومی است که شرط سومی است که شهید فرمودن. عرض کردم شرط اول در تعابیر امام شرط تکلیف مطرح نشده، ظاهرا مفروضه. شرط سومی که حضرت امام مطرح میکنند، تعبیر امام اینه: ان یکون العاصی، یعنی اون که تارک منکر معروف یا فاعل منکره، عاصی، مصرن علی الاستمرار. شرط سوم اینه که این شخص اسیان کننده اصرار بر استمرار داره، یعنی اگر یک معروفی رو ترک کرده میخواد بنا داره بازم ترک کنه، اگر یه منکری رو انجام داده بنا داره که بازم انجام بده. این ظاهرا همونیست که شهید اول با این تعبیر ازش یاد کرد، فرمود ان یکون المعروف مما سیقع و المنکر مما سیترک. معروف چیزی باشه که به زودی واقع میشه و منکر چیزی باشه که به زودی ترک میشه. این شاید حضرت امام این که فرموده عاصی مصر بر استمرار باشه ناظر به همونه. البته ظاهر عبارت شهید با ظاهر عبارت امام فرق داره. ظاهر عبارت شهید اینه که خود معروف یه چیزی باشه که به زودی واقع میشه، خود منکر یه چیزی باشه که به زودی ترک میشه، یعنی زمینه ترکش یا زمینه فعل معروف وجود داشته باشه، نه اینکه اون دیروز عرض کردم نه اینکه یه طوری باشه که دیگه این معروف قابل تکرار نباشه به این زودی ها، یا این منکر قابل ترک نباشه به این زودی ها، یعنی موردش پیدا نشه. اگر این باشه با فرمایش امام متفاوته. اما امام تعبیرشون اینه که این انسانی که عصیان کننده است، مثلا تارک نمازه، بنا داره که دوباره نماز نخونه، یا اینی که مثلا منکری رو انجام داده، مثلا شراب خورده، بنا داره دوباره بخوره. اینجا واجبه که ما امر کنیم به معروف یا نهی کنیم از منکر. فلو علم منه الترک، اما اگه میدونیم که این آدم حالا نماز نخونده ولی بعد میخواد بخونه، شراب خورده دیگه بنا نداره بعدش بخوره، بنای خوردن نداره، سقط الوجوب، واجب نیست ما دیگه امر کنیم در جایی که این آدم اصراری بر انجام این کار منکر یا بر ترک اون معروف نداره. شرط چهارمی که امام مطرح کردن همون شرط چهارم در تعبیر جناب شهید. البته عرض کردم تکلیف که شرط اول در تعابیر شهید، در تعبیر امام نیامده، ظاهرا مفروض گرفته شد، و اون انتفاع المفسده. امام اینم مطرح میکنن، میفرمان شرط چهارم ان لا یکون فی انکاره مفسدتون، در این کاری که این آقا میخواد بکنه، یعنی بره الان امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه، مفسده ای نباشه. اما اگر مفسده ای بود امر به معروف یا نهی از منکر واجب نیست.
استاد،
نه نه نه، ببینید رو بیان حضرت امام در صورتی واجب نیست که شخص بداند که این بنا نداره. بنابراین مادامی که احراز نکنه که این بنا نداره، یعنی اگر احتمال بده که این بنا داره دوباره این کار رو انجام بده، این منکر رو یا این معروف رو ترک کنه، امر معروف بازم واجبه.
خب
یعنی هنوز مرتکب نشده، نه این اصلا از موضوع امر معروف و نهی از منکر جدا میشه. ببینید مگر اینکه من میدونم، یعنی حالا به قول شما که این بنا داره یه منکری رو انجام بده یا بنا داره بر این که یه معروفی رو ترک کنه، و من میدونم اینجا امر به معروف و نهی از منکر ظاهرش اینه که مربوط به کسی است که یه منکری رو انجام داده یا یه معروفی رو ترک کرده، ولی کسی که هنوز امر هنوز یه منکری رو انجام نداده بنا داره و هنوز یه معروفی رو ترک نکرده بنا داره، این بحثش میره توی موضوع ارشاد جاهل. بله، بعد اون وقت اونجا مشهور آقایون قائلن به این که واجب نیست، میگن واجب نیستش که شما به اون معنا ارشاد کنی. بله خوبه، همه قبول دارن که خوبه شما بهش بگی آقا جون این کار بده شما انجام نده، یا این کار واجبه حتما باید انجام بدی، اما امر به معروف و نهی از منکر مشهور میگن اینجا نیست، میگن اونجاییه که شخص به تعبیر امام اسیان کرده و بنای بر این ادامه اسیان هم داره. بله ظاهر ادلهش همینه، که ظاهر ادله امر به معروف و نهی از منکر اینه. البته حالا من تو بحث ارشاد جاهل از قدیم با آقایون یک مشکلی داشتم، از قدیم، این از وقتی که برای اولین بار من این بحث رو شنیدم که برمیگرده به نزدیک شاید 40 سال قبل، 37 سال قبل، چه فکر میکنم حالا سر درس یکی از اعاظم بود خدا حفظشون کنه، من همونجا اعتراض کردم، از همون روز خیلی برام قابل هضم نبود. ولی که مشهور قائلن و حالا احتیاط میشه، مثلا بگیم احتیاط اینه که شما این کارو بکنید، ولی چون رو مبنای مشهور احتیاطش مستحب میشه، اما من خودم تمایل شخصیم، آخه یه وقتی خدا حفظ کنه آقای آسد کاظم حائری تو بحث معاملات رسیدیم به این بحث که شرط متعاقدین این است که بالغ باشن، بعد آقای حائری فرمود که خب مشهور قائلن به این که دختر 9 ساله بالغ میشه، ولی من به نظرم این نمیشه، به قول ایشون حالا تعبیر عربی به کار میبرد، میگفت تو کله من نمیره، حالا میگفت این نمیتونم اینو بپذیرم. بعد سوال کرد از رفقا درس، گفت اجازه میدید بحث بلوغ رو مطرح کنم بحث کنیم؟ گفتیم اب نداره بحث، چون حالا معمول نیست که مثلا تو کتاب فرض کنید بحث معاملات یکی بیاد شرط بلوغ رو بحث مفصل بکنه، بگه حالا مثلا بلوغ علائمش چیه شرایطش، ایشون بحث کرد، بحث کرد، آخر بحث ایشون فرمود از نظر ادله دختر 9 ساله بالغ میشه، ولی این که من این خودم به لحاظ شخصیم نمیتونستم قبول کنم و نمیتونم هم هنوزم برام سنگینه، میگو ولی ادله مقتضاش اینه. یعنی گاهی وقتا اینطوریه، یعنی واقعا خب آدم به لحاظ مثلا شخصی براش سخته پذیرشش، ولی مثلا مقتضای ادله. همین الان یه بحثی بود توی دفتر مدرسه، یکی از مصادیق این بود، یکی از رفقا گفت که از یکی از آقایان مراجع فعلی سوال شده که اگر یک کسی وضو نداره یا اصلا جنوبه، میتونه امام جماعت بیسته؟
خودش اگه جهل داشته
باشه؟ نه میدونه، خودش میدونه. ایشون گفت که اون مرجع فهمیده، بله اشکال نداره. بعد همه آیون یکمی منقلب شدن که این چه حرفی آقا. بعد یکی از رفقا که مسئله گوه آمد، از ایشون پرسیدن که آقا اینجوریه؟ ایشون گفت بله امینه، همه گفتن توی اوروه هست، آقای خویی بحث کرده، همه گفت، اکثرا همینو گفتن. بعد خب این یکمی استقرا، نه من، نه این که حالا به این معنا که مثلا یه وقتی از شما همینجوری واسطادی مثلا یکی میاد بده اقتدا میکنه، نه، اصلا امام جماعته، بره تو محراب این جنوب بره یا بی وضو بره. گفتن اشکال نداره، دلیل نداریم برای اینکه این کار حرامه. ها اون بحث مسجد حالا فرض کن نیست، حسینی است یه جای دیگه است، حالا اون بحث دیگه است، اشکال نداره از جهت امام جماعت شدنش الان بحثه، نه از جهت اینکه مسجد میتونه بره یا نه. چی؟ آره دیگه، یعنی نمازش باطله، خودش میدونه نمازش باطله، همینجوری الکی یه الله اکبر میگه و حمد و نمیدونم سوره و بعد آره. بعضی وقتا حالا میخوام بگم یه چیزایی هست در فقه که آدم به ذوقش نمیخوره، نمیتونه بپذیره. یا حتی این الان تا وقتی مطرح شد بعضی از رفقا به شدت موضع داشتن که آقا من میشه معنا نداره، این میخواد تحمل کنه حمد و سوره مأمومین رو، چه معنا داره اینو. خب ببینید، این که هم مأمومین حمد و سوره نمیخونن به گمان این که این صحت داره نمازش، خب اونا معذورن، نمازشون هم صحیحه، حمد و سوره هم که رکن نیست. به هر حال بعضی چیزا تو فقه هست به اصطلاح مقتضای صناعته، ولی که ممکنه به ذوق نمیخوره. یکیش همینه که آدم مثلا میگه آقا این میخواد یه حرامی رو انجام بده یا میخواد یه معروفی رو ترک کنه، امر معروف نداره میاد؟ نه. چرا میاد؟ چون امر به معروف ناید منکر، مال اونی که فاعل منکر یا تارک معروفه، این فاعل منکر که نیست، بنا داره، این تارک معروف که نیست، بنا داره. پا چیه این؟ ارشاد جاهله، تذکره که آقا جان نکن فلان. خب تذکر چی میگن؟ تذکر که دلیل نداریم واجب باشه، ارشاد جاهل دلیل نداریم واجب باشه. بله حالا میگم بعدی چیزه هست یه خلاصه آدم به ذوقش نمیخوره، به قول آیه آهری می خوش فی مخی، میگفتی کلم فرو نمیره. ولی خب واضح دیگه، وقتی مختزایی دهیشون هم آخر بحث بلوغ میگم گفتش ادله روایات اینجوری آخرش جمعش اینه، مثلا صحیح و معتبر و غیر و روای کرد و تجمع جمعش اینه که دختر 9 ساله بالغ میشه، هرچند که من تو کلم فرو نمیره ولی خواهم این 9 ساله بالغ میشه. حالا البته عرض کردم مخالف اون تو بحث بلوغ هست، مثلا مرحوم آقای معرفت که حالا امروز یه بار اسمشون رو بردیم بار دوم، خب ایشون در این زمینه مخالف بود، مثلا در موضوع بلوغ دختران آقای معرفت نظرش مخالف بود با مشهور، ایشون معتقد بود که نه، ملاک بلوغ در دختران هم همون 14 سالگیه که در پسران مطرحه و یا حیض، حالا اون که حیض که همه قبول دارن، اون علامت طبیعیه، ایشون مثلا تو اون مسئله این شکلی قائل. بگذاریم، شرط چهارم در بیان امام عرض کردم اینه که در انکارش مفسده نباشه. بعد یه بحثی جناب شهید داشتن داده مراتب امر به معروف و نهی از منکر، امام هم این بحثو دارن که امر به معروف و نهی از منکر مراتب داره، اگر خاطرتون باشه در عبارت جناب شهید که دیروز خوندم ایشون فرمود مرتبه اول اعراض، یعنی اینکه شما یه جوری که نشون بدی که از این کار بدت میاد، این که این آقا معروفی رو ترک کرده یا منکری رو انجام داده، شما ابراز ناراحتی بکنی مثلا با قیافه‌ای که میگیری، نوع برخوردی که میکنی، ثم الکلام اللین، سخن نرم، ثم الخشن، ثم الاخشن، ثم ضرب غیر المبرح، ثم المبرح، ضرب آرام بعد ضربه کمی سفتر، اما الجرح و القتل. جناب شهید فرمود تفویض فالاقرب تفویضهما الی الامام و یجب بالقلب وجوبا مطلقا، این که آدم تو دلش ناراحت بشه که این مطلقا واجبه. این فرمایش جناب شهید بود. حضرت امام رضوان الله علیه در مراتب امر به معروف و نهی از منکر میفرمان مرتبه اولا ان یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر. اون اعراضی که تعبیر کرده بود شهید، ایشون اینجوری تعبیر میکنه، یه کاری بکنه که ازش معلوم بشه که قلبا از این کار ناراحت، و انه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر و له درجات. حالا بعد ایشون میگه این درجاتی داره همین کارم، که غمز العین و العبوس و الانقباض فی الوجه و کل اعراض به وجهه او بدنه و حجره و ترک مراودته و نحو ذلک. مثلا چششو یه کمی ببنده اینطوری، چشمو ابو یا چهرهشو عبوس کنه که صورتشو انقباض درش ایجاد کنه که مثلا من بدم آمد، یا با وجه و بدنش مثلا رو برگردونه بگه اه چه کاری بود، یا مثلا بگه برو برو بیات مراودش رو ترک کنه. این مرتبه اولا. مرتبه ثانیه الامر و نهی لسانن، زبانن بهش بگه آقا نکن، یا این کار رو انجام بده، معروف رو انجام بده، یا این کار رو ترک کن. مرتبه سوم الانکارو بلید، مثلا بهش بگه این کارو نکن، مثلا با دست بزندش برو کنار، نکن این کارو، یا مثلا بگه این کارو بکن، خلش بده مثلا. بعد امام اینجا ذیل این، البته ذیل هر کدوم اینا مسئله است توی تحریر، من مسائلشو نیاوردم، هر کدوم از این مراتب ذیلش چند تا مسئله امام بیان کرده، من مسائلو ذکر نکردم، فقط این قسمتش ایشون فرموده، قسمت انکار بلیت فرموده لولم یحصل المطلوب الا بالضرب والایلام، اگر مطلوب حاصل نمیشه، نمیشه جلوی مثلا انجام منکر رو گرفت مگر به زدن و مثلا از درد آوردن، ایلام یعنی درد بیاره، فظاهر جوازهما جایز بزنه درد بیاره، مرائیان للایسر فالایسر، البته از مرتبه کم شروع کنه اگر اثر نداشت بالاتر بالاتر، والاسهل فالاسهل، و ینبغی الاستیزان من الفقیه الجامع للشرائط. امام میفرماد ینبغی، ظاهر ینبغی در تعابیر فقها استحبابه، البته در لسان ادله ما گفتیم ینبغی اعم از استحباب و وجوبه در لسان ادله، بنابراین اگر یک جایی فرمود ینبغی دلیلی نداشتیم میگیم استحباب، احراز وجوب نمیتونیم بکنیم. اگر فرمود ینبغی یه جای دیگه یه تعبیری داشت که دلالت بر وجوب داشت، بین اون دلیلی که داله بر وجوبه و این دلیلی که تعبیر ینبغی درش شده تعارضی نیست، چون ینبغی اعم از استحباب و وجوبه. البته جناب آقای شبیری حفظه الله مدعی هستند که در کتاب الحج ینبغی ظهور داره در وجوب، چون البته من اینو نپذیرفتم، تو کتاب الحج هم بحث کردم، فرمایششون نپذیرفتم، گفتم ظهوری نداره. این که حالا ما در موارد زیادی در حج میبینیم کلمه ینبغی آمده و دلیل داریم بر وجوب، این باعث نمیشه کلمه ینبغی در حج ظهور پیدا کنه در وجوب. بنابراین ینبغی در لسان ادله اعم از استحباب و وجوبه، ولی در تعابیر فقها معمولا مقصود استحبابه، یعنی فقیهی بگه ینبغی و مقصودش وجوب باشه معمول نیست کسی، اینجا ظاهرش استحبابه، یعنی امام نمیگه واجبه برای زدن کسی اجازه بگیره، میفرماد خوبه که از فقیه اجازه بگیره. بعد میفهمد بلی هم بقی ذالک فل حبس و تحریج، اگه میخواد زندانی کنه مثلا اجازه بگیره. بعد در مسئله 11 ایشون میفرماد لو کان الانکار موجبا للجر الی الجرح او القتل، اگر انکار یعنی انکار این معروف، انکار این منکر یا امر به این معروف، حالا ایشون طرف انکارشو گفته طرف امرش هم همینه، منجر به جرح یا قتل میشه، فلا یجوز الا به اذن الامام. جناب شهید اول فرمود اون مرتبه‌ای که جرح و قتل هست این دیگه موکول به امامه. حضرت امام رضوان الله علیه فرموده این به اذن الامام باید باشه. بعد جالب اینه شهید اول و فقهای گذشته ما کلمه امام رو که به کار می بردن نمی گفتن علیه السلام، حضرت امام رضوان الله علیه اینجا دارن علیه السلام. کلمه علیه السلام که میارن خب ظهور پیدا میکنه مقصود از امام، امام معصومه، در حالی که اون فقهای گذشته ما کلمه امامو به کار میبردن و علیه السلام نمی آوردن، مقصودشون از امام یعنی رهبر، اعم از معصوم یا غیر معصومی که حق رهبری داره. به همین دلیل دیروز هم عرض کردم جناب شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب امر به معروف و نهی از منکر وقتی مراتب امر به معروف و نهی از منکر رو میگه، میگه تا قبل از جرح و قتل وظیفه عمومیه، به جرح و قتل که میرسه میگه این دیگه وظیفه سلطانه، حالا ایشون تعبیر به امام نمی کنه، میگه سلطانه. بعد میگه سلطان کیه؟ میگه سلطان ائمه معصومین، حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و منصوبین خاص که مثل مالک اشتر و محمد ابن ابوبکر در زمان امام علی علیه السلام و در زمان غیبت فقها، اونجا جناب شیخ مفید اینو میگه، میگه در زمان غیبت سلطان فقها هستن که فقهای جامع و شرائط با در صورت که امکان براشون باشه. حضرت امام تعبیرشون، حالا با اینکه من همیشه اینو گفتم تحریر الوسیله رو، خب میدونید که امام یه تعلیقه ای داشتن بر وسیله و نجات مرحوم است ابوالحسن اصفهانی، این مربوط بود به قبل از حوادث سال 42. بعد وقتی حوادث سال 42 اتفاق افتاد و امام تبعید شدن به ترکیه، در بورسای ترکیه امام تحریر الوسیله رو نوشتن که معروف هم هست، تحریر الوسیله رو در مدت کوتاهی هم نوشتن، چون در واقع اومدن وسیلت و نجات آصحاب الحسن اون جایی که فتوای خودشون به صورت تعلیقه بود اون تعلیقه ها رو آوردن تو متن، شد تحریر الوسیله. خب اون زمان که اینو نوشتن، حالا مقدمه تحریر الوسیله رو شما بخونید که خود امام نوشته، که خب شرایطیه که مثلا تو کشور مردم قیام کردن بر کشته دادن در اون حوادث سال 42، بعد ها منجر شد به اینکه امام دستگیر بشن و بعد تبعید بشن. خب یعنی یه فضایی بوده که امام درگیر بوده ذهنش با مسائل حکومتی و مسائل انقلاب، با این همه تحریر الوسیله به نظر من در اکثر مسائلش، اگر نگم حالا در همش، در اکثر مسائلش با نگاه فقه سنتی متعارف نوشته شده که فقهای ما اصلا نگاه حکومتی نداشتن، اصلا احتمال نمیدادن یه روزی حاکم بشن، احتمال نمیدادن یه روزی متصدی کار بشن. اینجا هم همینطوره، تو کتاب القضا من مکرر اینو گفتم تو بحث قضای خودمون، حالا نه این بحثایی که الان داریم که به اصطلاح سیستم قضایی، نه تو بحث فقهی متعارف، تو کتاب القضا هم زیاد مثال زدم که امام مثلا اگر نگاهشون حکومتی بود یه جور دیگه باید بیان میکرد، ولی نگاهشون حکومتی نبود. اینجا تعبیر امام اینه فلا یجوز الا به اذن الامام علیه السلام علی الاقوا و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط، در این زمان، در زمان غیبت، فقیه جامعه و شرائط در صورتی که شرائط براش حاصل باشه قائم مقام امام معصومه. که حالا عرض کردم خیلی تعبیر قدیمی و سنتیه، یه چیزی شبیه تعبیر، حتی از تعبیر شیخ مفیدم به نظر من از جهاتی، از این جهت حکومتی بودن ضعیفتره. حالا با اینکه کتاب مقنعه دیروز هم عرض کردم قدیمی ترین کتاب فقهیست که در فقه شیعه به ما رسیده، کتابای قبل از اون به ما نرسیده. بعد یه مسئله ای داره امام آخر این بحث، من اینو فقط میخوام یه بخونم تو بحث امر معروف و نهی از منکر. اینا من عرض کردم مسائلشون همه رو نگفتم، فقط بعضی ها رو اشاره کردم. حالا خودتون کتاب تحریر الوسیله رو ببینید. ایشون میفرماد من اعظم افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اشرفها و الطفها و اشدها تأثیرا و اوقعها فی النفوس سیما اذا کان الامر او الناهی من علماء الدین و رؤوس المذهب اعلی الله کلمتهم هو صادر امن یکون لابسا رداء المعروف واجبه و مندوبه و متجنبا عن المنکر بل المکروه و ان یتخلق با اخلاق الانبیاء و روحانیین و یتنزه عن اخلاق السفها و اهل دنیا. ایشون میفهمد از بالاترین افراد امر به معروف و نهی از منکر و از شریفترینشون، لطیفترینشون، با تأثیر گذارترینشون، مؤثرترین در جانها، اون به خصوص وقتی آمر و ناهی از علماء دین و رؤوس مذهب باشن، این است که از کسی صادر بشه که خودش لباس معروف به تن داره، واجب و مستحب رو رعایت میکنه، منکر رو ترک میکنه، بلکه مکروه رو ترک میکنه، خلقش خلق انبیاء و روحانیینه، از اخلاق سفها و اهل دنیا متنزهه، حتی یکون به فعلهی و زیهی و اخلاقهی آمرن و ناهیان. به طوری باشه این آدم که با عملش، با اون عاداتش، با اون اخلاقش مردم رو امر و نهی کنه، امر به معروف و نهی از منکر. و یقتدا به الناس، مردم بهش اقتدا کنن. و ان کان والعیاذ بالله تعالی بخلاف ذلک، اگه خلاف این باشه نعوذ بالله، و رأى الناس ان العالم المدعی لخلافت الانبیاء و زعامت الامه غیر عامل بما یقول، اگه مردم ببینن که این عالم مدعی خلافت انبیا و ریاست مردم، ریاست امت، خودش به چیزایی که میگه عمل نمیکنه، صار ذلک موجبا لضعف عقیدتهم و جرأتهم علی المعاصی و سوء ظنهم بالسلف الصالح. خود این باعث میشه عقیده مردم ضعیف میشه، جرأت پیدا میکنن بر گناهان و نسبت به صالحان گذشته هم شک میکنن، میگن اگه اینا امروز هستن با این وضع مدعیان ریاست امت و خلافت انبیا، پس اون قبلی ها معلوم نیست خیلی بهتر از اینا بودن، تو اونا هم شک میکنن. این عبارت ها رو امام 60 سال پیش نوشته، این عبارت ها 15 سال قبل از انقلاب، زمانی که امام در تبعید بودن تو بورسا نوشته شده. بعد میفهمون فعل العلماء سیما و رؤوس المذهب ان یتجنبوا مواضع التهم، علما باید از مواضعی که تهمتی متوجه اونها میشه اجتناب کنن، و اعظمها التقرب الى سلاطین الجور و رؤساء الظلمه، که بالاترینش اینه که حالا اون زمان مطرح بوده، تقرب به سلاطین جور و رؤسای ظالم، و علی امت الاسلامیه ان لو رأوا عالما کذالک، وقتی دیدن یه عالمی اینطوریه، یعنی به عمل نمیکنه به حرفایی که میزنه، حملوا فعله علی الصحه مع الاحتمال، در صورتی که احتمال داره حمله به صحت کنن، و الا اعرضوا عنه و رفضوا، اعراض کنن، رفض کنن، فانه غیر روحانی تلبس به زی روحانیگی، این آدم روحانی نیست که فقط لباس روحانیت پوشیده، و شیطان فی رداء العلماء، این یه شیطانیست در لباس علماء، نعوذ بالله من مثله و و من شرهی علی الاسلام. به هر حال این فرمایشات حضرت امام و حالا اونم فرمایشات شهید اول بود. اما عرض کردم دیروزم برخلاف فقهای شیعه که کمتر به بحث حسبه پرداختن، فقهای اهل سنت بیشتر به این بحث پرداختن. البته اونا خودشون عرض کردم میگن آثار در زمینه حسبه کمه، اما اون چی که اونا دارن نسبت به اونی که ما داریم خیلیه و این عجیبه. یعنی البته عجیب نیست، حالا شاید اونا چون محل ابتلایشون بوده، اینا درگیر حکومت بودن بهش پرداختن، شیعه چون درگیر حکومت نبوده نپرداخته. چون در بعضی زمینه ها خب شیعه خیلی گسترده کار کرده. مثلا من این قصه رو قبلا هم شاید براتون گفتم، یه وقتی شاید 20 و چند سال پیش در کشور مراکش یه اجلاسی بود راجع به اسلام و مسائل روز، بعد خب اساتیدی از سراسر کشورهای اسلامی آمده بودن، یه وقتی با چند تا استاد مصری و سوری و عرب سعودی نشسته بودیم، صحبت بود راجع به اصول فقه، یه دفعه صحبت شد، بعد من اونجا گفتم که اون چه که در فقه در شیعه در زمینه اصول نوشته شده، تعداد کتاب‌هایی که شیعه در زمینه اصول نوشته از تعداد کل کتاب‌هایی که تمام مذاهب اسلامی در زمینه اصول نوشتن بیشتره. تمام مذاهب اسلامی رو شما کتابای اصولیشون رو جمع کنی، شیعه رو کتابای اصولیش رو جمع کنی، شیعه بیشتره. البته حالا نزن نزدیک به متأخرین، حالا رساله هایی که الان اومده اینا رو بذاریم کنار، کتاب های متعارفش. اون آقایون اساتید خیلی استغراب کردن که مگه میشه شیعه اینقدر کتاب تو اصول داره. بعد یک استادی اونجا بود به نام آقای دکتر امام که استاد دانشگاه اسکندریه مصر بود، که بعداً در جریان حکومت اخوان المسلمین، ایشون چون یکی از، من اون موقع نمیدونستم که ایشون یکی از شخصیت‌های مهم اخوان المسلمینه، ایشون خیلی موقعیت پیدا کرد در دوران حکومت اخوان المسلمین. ایشون برگشت گفت که این ایشون میگه درست میگه. بعد گفت من خودم تمام کتاب‌های اصولی شیعه رو دارم و تعداد مؤلفات اصولی شیعه به مراتب بیشتر از همه مذاهب اسلامیه، و واقعا هم داشت و منم تعجب کردم ایشون کتابهایی رو در زمینه اصول از شیعه داشت که من اسمش هم نشنیده بودم و حتی الان توی این نرم افزاری که برای اصول تهیه شده این کتابا بعضیش نیست. یعنی این کتابایی که یک بار چاپ شده مثلا در نجف و دیگه هم چاپ نشده، ولی ایشون داشت، ایشون خودش تهیه کرده بود این کتابا. حالا میخوام این عرض کنم شیعه در بعضی زمینه ها در تحقیقات تألیفات از همه مذاهب اسلامی جلوتر بوده و هست، اما تو بعضی زمینه ها عقبه. یکیش همین بحث حسبه است. بحث حسبه رو اینا از گذشته مطرح کردن. این کتاب معالم الغربه همینطوری که دیروز عرض کردم مربوط به قرن 7 و 8 قبل از ایشون ماوردی در کتاب احکام سلطانیه که مربوط به قرن 4 ماوردی 300 سال قبل از ایشونه، قبل از ابن اخوص، اونم مطرح کرده که حالا ابن اخوص به ماوردی ارجاع داده. من عبارتهای خود ماوردی رو آوردم که بحث جالبی داره. اتفاقا در همین بحث حسبه ماوردی یه بیانی داره تو قرن 4 هجری این بیانو داره که بر اساس اون بیان این که وظایف قضایی دادستان هم جزء امور حسبه باشه، چون تو بیانات متعارف وظایف اداری دادستان جزء امور حسبه میشه، که دیروز و جلسات قبل عرض کردم وظایف دادستان رو به دو بخش تقسیم میکنن تو حقوق ایران، وظایف قضایی، وظایف اداری. اون بخش وظایف اداری که بیان کردن تو حقوق ایران همه امور حسبه است، اما وظایف قضایی ظاهرش حسبه نیست. جناب ماوردی یه بیانی داره که حالا انشالله بهش برسیم عرض میکنم، که بخشی لااقل از وظایف قضایی دادستان رو هم از باب حسبه توضیح میکنه، که بعد اون بحثی که مطرح کردیم قبلا و امروز هم اشاره کردم که مبنای مشروعیت دادستان و دادستانی در اسلام حسبه باشه تقویت میشه، که حتی بعد قضایی وظایف دادستان هم قابل توجیه میشه از این جهت که حالا بهش میرسیم. جناب ابن اخوه خودش در ابتدای کتاب میگه که من مذهبم شافعیه، عقیدم اشعریه. بارها این نکته رو عرض کردم، مذاهب اهل سنت مذاهب فقهی اند نه مذاهب عقیدتی. شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، اینا چهار تا مذهب فقهی اند. اگر بخوایم رو اصطلاحات شیعه تعبیر کنیم، در واقع شافعی ها مقلد شافعی اند، حنفی ها مقلد ابو حنیفه، حنبلی ها مقلد احمد ابن حنبل، مالکی ها مقلد مالکن، اون به منزله مرجع تقلید در مسائل فرعی. اما از نظر عقیده سنی ها به دو گروه مهم تقسیم می شدن، یکی اشعری یکی معتزلی، که معتزله منقرض شدن، هستن تک و توک افرادی که مثلا میگن ما معتزلیم، اما معتزله به عنوان یک گروه یه فرقه اونا از بین رفتن نیستن. بله ممکنه تک و توک افرادی باشن امروز که گرایش به جریان اعتزال داشته باشن. به همین دلیل جریان غالب عقیدتی در اهل سنت، شما توجه داشته باشید به الان مثلا طبق آمارها، حالا این آمارها البته دقیق نیست، ولی مثلا ما حدود 1,400,000,000 مسلمان داریم در سطح جهان، که از این رقم حدود 400 میلیون شیعه است، 1,000,000,000ش غیر شیعه است. اون 1,000,000,000 غیر شیعه اکثریتش اشعری، حالا با تمام اختلافاتی که بین مذاهب هست، یه عدهشون شافعی هن، یه عده مالکی هن، یه عده حنفی هن، یه عده حنبلی هن، حتی یه عدهشون سلفی هن. سلفی هم یه گرایش عقیدتی داره، ولی اون تو عقیده باز اینا نوعا اشعری هن. یعنی باز از نظر عقیده با اینکه سلفی ها سعیشون اینه که خودشون رو جدا کنن از بقیه، با این همه اینا تو عقیده هم بیشتر به گرایششون به اشاعر است. حالا جناب ابن اخوه خودش هم یه اول میگه، میگه من نسبم قرشیه، مذهبم شافعیه، اعتقادم اشعریه. میگه من به لحاظ فقهی شافعیم، ولی به لحاظ عقیدتی اشعریم، که این نکته مهمه وقتی میخواید آثار رو ببینید. بعد عرفای سنی اونام نوعا اشعریه. و همین دلیل ردپای اشعریگری یعنی جبر در آثار عرفای سنی هم هست. این تفکر جبری غالب بوده بر جهان اسلام، در البته غیر شیعه. حالا شیعه اهل بیت با جبر مخالفت کردن، لا جبر ولا تفویض فرمودن، بل امر بین الامرین، هرچند که شیعه ها خیلی ها نفهمیدن این یعنی چی. به قول مرحوم آخوند گفت وقتی رسید اینجا قلم اینجا رسید و سر به شکست، میگه ما اینجا رسیدیم دیگه نفهمیدیم چی میشه، دیگه ما نتونستیم حل کنیم مشکل جبر رو. آخوند صاحب کفایه با اون عظمتش سر این قضیه گیر داره. به هر حال بعد ایشون میگه که من خواستم توی این کتابم یک مجموعه ای رو ایجاد کنم. ابن اخوه میگه که اون کسانی که متصدی منصب حسبه میشن که بهشون میگفتن محتسب، اینها بتونن از این کتاب من بهره ببرن. بعد میاد تو 70 باب، حالا من چند تاشو اینجا اون عکسشه در واقع آوردم، تو 70 باب این کتاب رو تنظیم میکنه که باب اولش شرایط حسبه و وظیفه محتسبه، باب دومش امر به معروف و نهی از منکره که عرض کردم تو آثار شیعی وقتی کتاب الحسبه گفته مثلا شهید اول، فقط امر به معروف و نهی از منکر رو بحث کرده. بعد شروع میکنه مثلا باب سومش فی الخمر و الآلات المحرمه، باب چهارمش فی الحسبه علی اهل ذمه، برای در مورد اهل ذمه مسائل حسبه رو مطرح. حالا ابوابش زیاده، بگذاریم. بعد تو باب اول، حالا یه نکته اول کتابش گفته من فقط اشاره کنم، ایشون میگه که ائمه صدر اول یعنی خلفای راشدین، اونها خودشون متصدی امر حسبه بودن به خاطر اینکه مصلحت عمومی بود، به خاطر اینکه ثواب زیادی داشت، به خاطر اینکه امر معروف و نهی از منکر بود، به خاطر اینکه اصلاح بین الناس بود. بعد البته این رو به افراد بعدها واگذار کردن، یک شغلی، یک مقامی به نام محتسب پیدا شد در اسلام. به همین دلیل اولین بابی که ایشون قرار میده فی شرائط الحسبه و صفت المحتسب، میاد میگه حالا حسبه چه شرایطی داره و محتسب چه صفتی باید داشته باشه، که حالا امروز وقت گذشت دنبالش انشاءالله جلسه بعد. عرض کردم این کتاب ابن قبه در مصر چاپ شده 1976، در ایران 30-40 سال قبل دفتر تبلیغات چاپش کرده، نمیدونم تو بازار میشه پیداش کرد، نمیدونم وجود داره یا نه، یعنی توی کتاب فروشی، ولی نسخه این چیزش هست، اینترنتی هست، البته به صورت PDF. تو نرم افزار اون به اصطلاح یه نرم افزاری که اهل سعودی درست کردن که آثار سنی رو داره و بعد تو ایران آمدن اینو آثار شیعه رو بهش اضافه کردن، تو اون نرم افزار الجامع، آره الشامله، آره المکتبت و شامله، تو المکتبت و شامله هم هم کتاب ابن اخوه، همین کتاب معالم الغربه فی احکام الحسبه، هم کتاب عرض کنم خدمت شما ماوردی احکام سلطانیه، هر دو هست. که حالا من عبارتایی که بعدن نقل میکنم از نرم افزار مکتبه شامله از اونجا میگم، چون این حالا کتاب نسخه PDF نمیشه ازش چیز گرفت، باید عکسشو قرار داد، ولی برای اینکه بتونیم عین عباراتو من از اون نرم افزار استفاده کردم، که حالا ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.